بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خیلی متشکر. الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها، روح مطهر امام زین العابدین و سلامتی امام زمان اجماعا صلوات قرائی خط بفرمایید. اولین بحث شرح زیارت جامعه کبیر رو به فضل الهی و عنایات حضرت ولی عصر شروع می کنیم و چاره ای نداریم الا اینکه دو سه جلسه ای پیرامون شخصیت ملکوتی و الهی حضرت هادی مسائلی رو مطرح کنیم، زیرا که زیارت جامعه کبیر از محضر این امام عظیم صادر شده است. اولا نتیجه بحث هفته گذشته ما این شد که اختیار که یکی از عالی ترین مراحل کمال شخصیت انسان است حاصل نمی شود الا به واسطه وابسته شدن جان انسان به خدای متعال. و در تعریف اختیار بیان کردیم اختیار به این معناست که انسان به مرحله‌ای برسد که هم از اکراه درون و هم از اجبار بیرون آزاد شود و هر فعلی که از او صادر می شود با کمال آرامش، اطمینان و بدون کوچکترین فشاری این رفتار صادر شود و این حالت حاصل نمی شود الا اینکه جان انسان وابسته شود به یک عاملی که در بیرون از جان بی نیاز از همه موجودات است و آن وابستگی به خدای رب العالمین است. تا اینجای بحث رو در هفته های قبل با ابعاد مختلفش بحث کردیم، اما یک سؤال مهمی در ذهن همه آمده است و این که درست است که اختیار حالت وابسته شدن جان به خداست و در این حالت انسان نه تحت فشار درون است و نه تحت تأثیر اجبار بیرون، اما چگونه می توان به این مرحله بسیار با عظمت و شیرین دست پیدا کرد؟ اینجا اولین قدم، اولین گام آشنایی با آن موجودی است که اگر جان به او وابسته شد انسان به مرحله اختیار خواهد رسید. برای آشنایی با او خدای متعال یک مجرایی قرار داده است، یک کانال معتبر موثقی قرار داده است به نام مجرای امامت، که این امامت اگر شناخته شود قوغا می کند. اگر کسی با امامت آشنا شود واقعا به مرحله عالی اختیار دست پیدا خواهد کرد. تمام عرفاء باللهی که به عالی ترین مراحل کمال رسیده اند از هیچ مجرایی نموده است الا پذیرش ولایت این بزرگوارانی که شناسنامه و حقیقت نامشون در جامعه کبیره تبیین شده است. مرحوم آیت الله حاج میرزاعلی آقای قاضی استاد علامه طباطبایی فرموده بودند محال است کسی به کمال برسد الا با عبور از مسیر ولایت، و ولایت در حقیقت بدون شناسایی مقام اولیا، اون هم شناسایی مقامات علمی اولیا هم مقامات عملی اولیا محقق نخواهد شد، که هر دو بخش به نحو بسیار لطیف، شیرین، منسجم، نظاموار در زیارت جامعه تبیین شده است. اولا این امامی که ما امشب می‌خواهیم برویم محضر او چه کسی است؟ امام هادی کیست که از او این زیارت عزیز و عظیم صادر شده است؟ آیا ما امام هادی رو می‌شناسیم؟ از ظلم‌هایی که در حق امام هادی شده است این است که ما هیچ شناختی نسبت به حضرت هادی سلام الله علیه نداریم. فلذا امشب رو من راجع به شخصیت حضرت هادی سخن میگویم، دو جلسه آینده شرایطی که برای امام هادی به وجود آمد و انشاءالله پس از آن وارد شرح تفصیلی جمله های نورانی زیارت جامعه خواهیم شد. چرا با سلام شروع شده است؟ سلام چیست؟ بحث سلام از مباحث مهم فرهنگی جهان امروز است. ما به زیارت جامعه کبیره نگاه امروزی نکرده ایم. جامعه کبیره امروز بهترین سند است برای احیاء مبانی فرهنگی شیعه و بهترین راه است برای آشنا کردن فطرت‌های تشنه با لطافت‌ها و ظرافت‌هایی که در این زیباترین انسان‌ها موجود است. همون چیزهایی که امروز نسل جوان ما از او می‌نالند و آرزو دارند این ویژگی‌ها به وجود بیاد، شیرین و در حد عالیش در جامعه کبیره موجود است. اما اولاً برای اینکه شخصیت امام هادی مشخص بشه، ما سه بحث رو باید طی بکنیم. بحث اولمون این است که امامت چیست؟ بحث دومون این است که امام کیست؟ و بحث سوم ما این است که امام هادی سلام الله علیه کیست؟ او چه موجودی است؟ چه وجودی است؟ چه اثاری است از همه خلقت و همه هستی ها؟ چه آیتی از خدای هستی است که در او تمام نشانه های خدا موج میزنه و تلالو داره؟ اولا برای شناسایی امامت باید برویم محضر یا قرآن کریم یا محضر یکی از ائمه خدا علیهم صلوات الله. در مجلس مأمون الرشید کسی بلند شد از حضرت سامون الحجج ارواحنا له الفدا سؤالی کرد. سند روایت در کتاب عیون اخبار و رضای شیخ صدوق است. خدا رحمت کند شیخ صدوق رو. شیخ صدوق 300 رساله تألیف کرده است که با کمال تأثر 30 رساله امروز در اختیار ما نیست. یکی از رساله ها این است که قصیده ای صاحب ابن عباد اعلی الله مقامه الشریف، این شیعه ناب اهل بیت، این بزرگواری که بروید سر قبر این مرد عزیز و عظیم، قصیده ای در وصف حضرت سامون الحجج می نویسد فوق‌العاده دلربا و دلکش، که تشنگی های روح تشنه رو برطرف می کنه. می فرسته برای شیخ صدوق. شیخ صدوق بسی ولایتی بوده است، به عنوان تشکر در جواب این قصیده کتاب عیون اخبار رضا رو تألیف می کند و هدیه می فرستد برای صاحب ابن عباد که در اصفهان به خاک سپرده شده است. سند رو شیخ صدوق نقل می کند. شیخ صدوق از بزرگان علمای امامیه است. نام او از طرف حضرت ولیعصر بر او این نام گذاشته شده است. پدرش از اصحاب ائمه خدا علیهم صلوات الله است. در مقابل روایات او رجالیون بزرگ خضوع می کند. سند محکم. در مجلس مأمون کسی بلند میشه از حضرت رضا سوال می کند به متصح حل امامه لمدعیها، از چراهی برای کسی که مدعی امامت است امامت رو اثبات می کنید. حالا این روایت در ذهن شما باشه، اینجا اول سوال این است که امامت چیست که باید مدعیش اثبات بکند. قرآن کریم یک آیه دارد و در اون آیه همه مباحث امامت رو مطرح کرده است، همه حرف ها رو در این یک آیه زده است و اون آیه جزء 22 قرآن کریم سوره یاسین است و کل شیء احصیناه فی امام مبین. امام یعنی ظرف مطلق، امامت یعنی مقام پذیرنده همه حقایق آفرینش. امام کسی است که اگر بنا شد در این لیوان آبی بریزند، این آب اگر مظروف است خود لیوان ظرف است و این ظرف باید بزرگتر از چی؟ مظروف باشد. مظروف و کل شیئن همه حقایق ملکوت و ناسوت و لاهوت و جبروت و کل شیء احصیناه و همه رو جمع کردیم فی امام، در این ظرف قرار دادیم. یعنی این ظرف توسعش از مظروف چی وسیع تر است که توانسته است همه حقایق هستی رو در درون خودش چه کار بکند؟ جا بدهد. او مقام ظرفیت مطلقه الهیه است. بگذارید براتون دقیق تر بگم ببینید امام کیست. وقتی حضرت جواد الائمه سلام الله علیه مشرف شدن خدمت پدر بزرگوارشون در آخرین لحظه های حیات، سر پدر رو به بالین گرفتن تا وارد اتاق شدن، اواسط هروی سوال کرد آقا جان ابن رسول الله چگونه آمدید؟ همه شنیده اید اون خدایی که مرا از توس، از مدینه به توس آور، قادر است مرا وارد اتاق کند. سوال بعدی آجان چرا آمدید؟ الله اکبر از این سوال عباسلت. روح عباسلت هروی شاد که این سوال رو کرد، مگر نه یکی از مهمترین حقایق هستی بر ما امروز مجهول بود. گفت آقا، حضرت از حضرت سوال کرد چرا آمدی؟ حضرت فرمودن اواسلت، خدا وقتی میخواهد امامت امام قبلی را به امام بعدی منتقل کند، یک حالتی از فقر، احساس نیازمندی، احساس احتیاج در او ایجاد میکند که اون شخص احساس میکند از همه موجودات هستی کوچکتر و ضعیفتر و ناتوانتر است. وقتی این احساس در او ایجاد شد، میفهمد وقت تحویل امانت امامت است. یعنی کسی میتواند امامت رو بگیرد که فهمیده است هیچ 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 است. کسی میتواند صاحب امامت باشد که ظرفیت مطلق داشته باشد. اگر کسی فهمید چیزی دارد، به چیزهایی رو داراست و چیزهایی رو دارا نیست، به چه میزان از خدا طلب می کند؟ به اون مقداری طلب می کند که احساس کرده از چی ندارد. معصوم لحظه به لحظه احساس می کند هیچ است، هیچ ندارد، همه چیز می خواهد و همه چیزش رو باید از او بخواهد. این حالت، حالت ظرفیت مطلق رو در او چه کار میکند؟ ایجاد میکند، به مرحله امامت میرسد. پس امام یعنی ظرف مطلق. خب یک سوال، در این ظرف مطلق مظروف چیست؟ الله اکبر، از اینجا کم کم عظمت امامت روشن میشود. چه مظروفی در این ظرف ریخته شده است؟ چه چیزی در اوست؟ اگر کسی بخواهد بفهمد چه چیزی در او ریخته شده است، باید مراجعه کند به سوره مبارکه مزمل. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اون چیزی که در وجود امام در ظرف مطلق ریخته شده است، شناخت حقیقت غیبیه ذات باری تعالی است. او به تمام حقایق هستی که همه اش از اوست و همه اش وابسته به اوست از رأس تا به آخر احاطه تامه دارد. او امام است. در محضر مولا امیر المومنین سلام الله علیه کسی بلند شد سؤال کرد یا علی، جبرئیل امین کیست و کجاست؟ تا گفت جبرئیل امین کجاست، امیر المومنین چند لحظه ای توقف فرمودن، بعد از چند لحظه توقف فرمودن خود تو هستی. اطرافیان دیگه جبرئیل رو ندیدن. سوال شد یا علی از کجا تشخیص دادید؟ حضرت فرمودن من یک لحظه نگاه کردم به کل موجودات در همه عوالم هستی، دیدم هر موجودی در اون جایگاهی که خدا برای او قرار داده است قرار گرفته است الا جبرئیل امین، فهمیدم خود جبرئیل امین است. این و کل شیء احصیناه فی امام مبین است. پس امامت چیست؟ امامت ظرف مطلق است برای دریافت حقیقت مطلق. امام چیست؟ امام مبین مطلق است. اگر امامت ظرف مطلق است برای دریافت همه حقایق هستی، امام هم چی؟ مبین مطلق است. چون بعدش فرمود و کل شیء احصیناه فی امام مبین. امام مبین است. اگر قرآن هازا بیان للناس است، امام هم مبین این بیان است، بیان کننده همه حقایقی است که در هستی است. تفسیر هستی اساره اش قرآن کریم است. قرآن هم تفسیر هستی تکوین است، هم تفسیر هستی تشریع، هم حقایق تکوین رو تبیین کرده است و هم حقایق تشریع رو. و اساره این کتاب امام است. وقتی امام اساره این کتاب شد به همه چیز احاطه دارد، او می شود مبین، بیان کننده همه حقایق هستی. پس امام مبین است. خب حالا این امام رو چگونه می توان اثبات کرد؟ بریم سراغ حضرت رضا سلام الله علیه. انشاءالله خیلی دقت بکنید، مسئله خیلی ظریف و لطیف است. سوال کرد یا ابن رسول الله به متصح الامامه لمدعیها، امامت رو چگونه اثبات میکنید برای کسی که مدعی امامت است؟ هر کسی میتواند مدعی باشد، جعفر کذاب هم مدعی امامت است. حضرت سلام الله علیه دو جمله فرمودند. خدا میداند با این دو جمله چه کرده است. مبین است، امام مبین است، همه حقایق هستی در اختیار اوست. فرمود به نص و دلیل. دو راه وجود دارد برای اثبات امامت یک امام، یکی نص و دیگری چی؟ دلیل. نص یعنی چه؟ یعنی یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صلی علی محمد و آل محمد، و یا ائمه قبل از اون امام تصریح بکنن که ای بعد از من این آقا امام است. این رو میگوین چی؟ نص. همه ائمه تصریح کرده اند به امامت امام هادی، من جمله حضرت سامل الحجج، خود حضرت رضا در مرحوم مجلسی در جلد 50 بهار که اختصاص دارد به امام هادی سلام الله علیه فرموده اند و اونجا من حالا اشاره می کنم. در صفحه 118 از جلد 50 بهار مرحوم علامه مجلسی نقل می کنند از قول ابن عبدوس، سمعت ابا جعفر محمد ابن علی رضا علیه السلام یقول، این دائم امام رضا می گفته این مطلب رو، ان الامام بعدی ابنی علی،
امام بعد از من پسرم علی است، یعنی علی به اصطلاح ان الامام بعدی ابن علی امره امری و قوله قولی و طاعته طاعتی و الامامته بعده فی ابنه الحسن. توجه فرمودید؟ خب اینجا همین یک روایت کافی است. روایات فراوان است در این باب، من نمیخوام فعلا وقت رو بگیرم، بگذاریم از این قضیه. بعد از اینکه حضرت رضا فرمودن بالنص و دلیل، طرف بلند شد، خدا خیر بده به این سائلین. پیدا سائل آدم بسیار آگاهی بوده است، چون سوال معرف میزان رشد فکری اون انسان است. سوال کرد به می عرف و دلیل، از کجا دلیل شناخته می شود، ما از کجا چه دلیل بیاریم برای اینکه اثبات کنیم این آقا امام است یا امام نیست. حضرت رضا سلام الله علیه باز دو جمله فرمودند. فرمودند دقت بکنید، بالعلم و استجابت دعوه. دو راه وجود دارد که شما می توانید از این دو راه امامت یک امام رو تشخیص بدید. یکی باید امام صاحب علم مطلق باشد، بالعلم و استجابت دعوه، یکی صاحب علم مطلق باشد و دیگری صاحب چی؟ استجابت دعوه، مستجاب الدعوه باشد. همچی که دستش رو بلند میکنه میگه یا الله و یا الله و یا الله، اراده او چون تعلق پیدا کرده است به اراده الهی، او مظهر اراده خدا شده است، همچی که بگه کن میشود چی؟ فیکون. توجه فرمودید؟ پس امام دو راه وجود دارد برای اثبات او، یکی علم امام و دیگری چی؟ قدرت امام، که در مستجاب الدعوه بودن امام ظهور پیدا می کند. حالا حضرت هادی صاحب علم مطلق بودند. اجازه بدید اول این رو بگم، امام هادی سلام الله علیه ببینید در سن 8 سالگی به امامت رسیدن. خیلی مهمه این، لازمه این که حضرت در سن 8 سالگی به امامت رسیده باشن اینه که حضرت در سن 8 سالگی باید تمام حقایق هستی رو در وجود خودشون دارا باشن. سال 212 هجری قمری در اطراف مدینه در یک محله‌ای به نام سریاب دنیا آمدند که شیخ مفید در ارشاد این رو نقل کردن، من از اونجا نقل میکنم. نام مادرشون سمانه بوده، سمانه نام مادر امام هادی. حالا اینجا یکی از نامهایی که میشه برای دختران انتخاب کرد همین نام مادر امام هادی است، که یک کنیزی بوده از فوق العاده با تقوا، با فضیلت. و البته این رو مرحوم تبرسی در اعلام الورا نقل میکنن صفحه 355 که نام به حضرت مادر حضرت هادی سمانه بوده است. اون وقت در سن 8 سالگی به امامت رسیدن، مدت امامت حضرت 33 سال بوده است. حالا در این 33 سال چه گذشته است بر امام هادی؟ نکته های فوق العاده زیبا و لطیفی دارد که با شرایط اجتماعی امروز ما خیلی قابل تطبیق و قابل استفاده است، انشاءالله بعد عرض می کنم. در سال 220 هجری قمری ایشون به امامت می رسن و در سال 254 هجری قمری هم حضرت هادی به شهادت می رسن. و عرض می کنم حضور مبارکتون که القابی که برای حضرت بیان کرده اند، مرحوم علامه مجلسی خدا رحمت کنه این مرد بزرگوار رو، ایشون از مناقب ابن شهر آشوب نقل میکنند، علامه مجلسی نقل میکنند که ابن شهر آشوب میگه اسمه علیان و کنیته ابوالحسن لا غیرهما. پس اسمشون علی، کنیشون هم ابوالحسن، حضرت هم معروفند به ابوالحسن ثالث. ابوالحسن اول مصعب جعفرند، ابوالحسن ثانی امام هشتمن، ابوالحسن ثالث امام هادی هستند. و القابه، القاب امام هادی، یکیش النجیب، حضرت رو ملقب بودن به نجیب، المرتضا، مرتضا، الهادی. منتها در کتبی که در وصف حضرت از همه نوشتن، الهادی لقب المشهور، لقب مشهور امام هادی از الهادی بوده است، مظهر اسم الهادی. النقی، پاکیزه، العالم، الفقیه، فقیه، فقیه اهل بیت معروف بوده اند. الامین، امین، المؤتمن، کسی بوده است که به او اعتماد می‌کردند، محل امنیت بوده اند. الطیب، پاکیزه بوده اند، واقعا پاکیزه بوده اند، جزو پاکیزگان هستی بوده اند. المتوکل، انسانی بوده اند فوق العاده تکیه کننده به ذات باری تعالی. العسکری، چرا به حضرت عسکری هم میگفتن؟ چون حضرت در بسیاری از مواقع ایشون تحت محاصره لشکر بودن، که این رو بعد هفته آینده مفصل توضیح میدم و خواهش میکنم خوب فکر کنید روی این موضوعاتی که بعد مطرح خواهد شد. و یقال له ابو الحسن الثالث، به او ابو الحسن الثالث هم میگویند. و الفقیه العسکری، فقیه عسکری هم به امام هادی میگویند. ببینید زیارت جامعه کبیره از محضر چه کسی صادر شده است. این رو داریم میگیم که انشاءالله زیارت جامعه رو خیلی جدی بگیرید. این زیارتی که شیخ انصاری هر وقت میخواست خدمت حضرت ولی عصر مولانا حجت ابن الحسن مشرف بشه، میومده در خانه ای دم در می ایستاده رو به قبله، زیارت جامعه کبیره رو می خوانده، حضرت مهدی ارواحنا له الفدا اذن دخول می دادن، او با حضرت سخن می گفته شیخ مرتضای انصاری و مشکلات علمی خودش رو حل می کرده. آقایون یه شرحی دارن علامه محمد تقی مجلسی، اینجا برید سر قبر ایشون، یکی از عرفای بزرگاری که تنها میشه گفت الان یکی دو تا شاگرد دیگه از آقای مرحوم آیت الله قاضی باقی نمانده است، یکی جناب آیت الله آقای بهجت هست، یکی هم یکی از بزرگانی که راضی نیستن نامشون برده بشه. من یه بار خودم از ایشون شخصا سوال کردم، آقا تو اصفهان چه کسی رو شما بزرگ میدانید؟ از نظر روحی توسعه روحش وسیع تر از همه بزرگان است. ایشون چند مرتبه فرمودن علامه محمد تقی، پدر علامه مجلسی، محمد تقی مجلسی، ایشون در سرداب سرمن رعا، سرداب سامر را خدمت حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا میرسند و زیارت جامعه کبیره رو از حفظ میخوندند، چون ایشون مفصل هر روز زیارت جامعه رو میخوندند. خوش به حالشون، چه حالاتی داشتن، واقعا چه زندگی هایی میکردن، چه لذائذی میبردن. وقتی زیارت رو میخونن تمام میشه، خدمت حضرت مشرف میشن، خودشون جرایانش رو نقل کردن، مراجعه کنید، شرحیشون نوشتن بر جامعه کبیره، تو مقدمش آمده است. حضرت بقیت الله میگن نعمت زیارت، آقایون ادب اهل ادب میدونن نعمت جزء افعال مدح دیگه، نعمت زیارت، خوب زیارتیه. اینو حضرت ولی عصر در باب زیارت جامعه کبیره بیان میکنن. حالا این زیارت ببینین از زمان چه کسی صادر شده است. ابن شهر آشوب رحمت الله علیه که از بزرگترین علمای رجال ماست و جزو قدما هم محسوب بشود، ایشون میگه و کان اطیب الناس محجتن، به 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 به، امام هادی پاکیزه ترین محجر رو داشت. حالا محجر رو عرض میکنم یا محجر رو عرض میکنم، اگر معنا بکنیم قلب، محجر ظاهرا صحیح تر باشه. و بدل فیه محجته فیک لیستنقذ، تو زیارت اربعین هم داریم. این پاکیزه ترین قلب رو امام هادی داشت، قلب پاک با صفا، کوچکترین کدورتی در قلب امام هادی نبوده. خب یه چنین قلبی ظرف مطلق حقایق عالم وجود می شود. و استقهم لهجتن، امام هادی فوق العاده لهجه با صداقت تری، استقهم افعل و تفضیل، خیلی صداقت داشتن حضرت در لهجهشون، کوچکترین خلاف واقعی در کلام امام صادر نمی شده. چرا؟ چون همه حقایق هستی در اون موجود دیگه. توجه فرمودید. و املههم من قریب، وقتی نزدیک امام می شدید چقدر این آقا نمکینه. نمکین امله از چیه؟ ملحه. ملح یعنی چی؟ نمک. خیلی نمکی بودن، یعنی دلربا بودن دیگه. طبیعیه. ببینید این عشقهای افراطی که بین این جوانها به وجود میاد، یه مرتبه یکی عاشق یه پسری یا یک دختری میشه برای اینکه یه جلوهی میبینه، یه چشم ابرویی میبینه، خب نقایص دیگری داره، یه شیفته شدن چون نقایص دیگر داره ضربه میزنه. ولی اگر چشم ابروی امام هادی رو ببینه، چون همه هستی کنار او در او جمع شده است، دیگه ضربه زننده چیه؟ نیست. املههم من قریب و اکملهم من بعید. از دور نگاه میکردید امام جزو کاملترین انسانها بودن. میدونید خیلی ها هستن از دور خیلی بزرگن، وقتی آدم نزدیکشون میشه کم کم یخته باشون معنوس چه میده، چقدر آدم های کوچولو و حقیره هستن، همچنان بزرگ نما بودن. امام از دور هم اکمل بودن. ازا سم بله ازا سموت علیه حیبت الوقار، وقتی که سکوت بر او واقع می شده، این کلمه یه سموت، حالا اینجا من به فعل ماضی خوندم، این سمت صحیحه، سمت غلطه، سمت صحیحه. سمت هم لغتن یعنی اون سکوتی که همراه با عود تفکر باشه، یعنی طرف در سکوتی قرار گرفته است که فوق‌العاده متفکر شده است. ائمه سکوتشون همراه با تفکر بوده است. اون چنان سکوتی داشتن که وجودشون پر از هیبت و ابهت و عظمت می شده است، اوج وقار بودن. ما هم باید همینطور انشاءالله باشیم. حالا اینها رو خوب عنایت بفرمایید روش. و اذا تکلم سیماء البها، وقتی حضرت صحبت می کردن از اون چهره مبارکشون بها و عظمت رو عرض می کنم، تو خود دعای سحر می خونیم و به ابهای که و کل بهای که بهی، همونه او دیگه مظهر خداست، آیت الله الاعظم است در عوالم وجود. و هو من بیت رسالت و الامامه، او از خانواده رسالت است، او از خانواده امامت است، از خانه زهراست. و مقر الوصیت و الخلافه، او مرکز افتقرار وصیت است. وصیت یعنی چه؟ کلمه وصیت وصیه ای وصله، وصیه یعنی وصل کردن. وقتی بین دو چیز رو یه چیزی وصل میکنه، اون چیز وصل کننده رو بهش میگن چی؟ وصیت. او وصل کننده امت رسول خداست با رسول خدا، به همین دلیل مقر وصیت است. و الخلافه شعبت من دوحت النبوه، منتظاه مرتاز مرتضاه، او از خانواده رسالتی است که او پسندیده شده است، انتخاب شده است. و ثمره من شجره الرساله، او ثمره است، میوه است از خانه رسالت. ولد به سوریا یا سریا من المدینه النصف من ذی الحج سنه اثنتی عشره و مئتین، یعنی در سال عرض می کنم حضورتون نیمه ذی الحجه 212 هجری، این بزرگوار چیه؟ متولد شده اند. توجه فرمودید. حالا گفت دلیل شما چیست؟ به مایو عرف الدلیل، از چه راهی امام رو اثبات می کنید؟ به چه دلیلی؟ یکی نص و دیگری چی؟ دلیل. حضرت فرمودن بالعلم و استجابت الدعوه، یکی از راه علم. در همین بهار داره حضرت به زبان هندی حرف می زدن، به زبان فارسی حرف می زدن، به زبان رومی حرف می زدن، به زبان عربی حرف می زدن، به همه زبان‌ها حاکم، هر که اراده کند امام به زبانی. یک کسی از ایران رفته بود اونجا خدمت امام علیه السلام، فارسی میخواست حرف بزنه، مونده بود به امام چی بگه جمله رو، حضرت بهش فارسی میگفتن میخوای این رو بگی که الان اینجا نقل شده از کلمات فارسیش در متن روایت عربی چیه موجوده، این کلمه رو میخوای بگی به فارسی حضرت بهش میگن. توجه فرمودید، این یه جلوه کوچکی است از علم امام. یه موقعی در زمان متوکل شایع شده بود که همینجا علامه مجلسی نقل میکنند که یه کسی ادعا کرده بود من زینب دختر امیرالمومنینم. بیارن پیش متوکل و متوکل عباسی میگه آخه زینب دختر امیرالمومنین بعد از حادثه عاشورا فوت کرد، تو برای چه دلیل این رو ادعا میکنی؟ گفته بود چون من دختر امیرالمومنین هستم، 40 سال به 40 سال پدرم امیرالمومنین دستی به سر من کشیدن، چه 40 سال به 40 سال من جوان میشم. خب یه عده ای رو آوردند و خوب میخواستند دلیل بیارند و اثبات بکنند، موندند تا آخر امر نزاعی در گرفت میان علما. متوکل گفت خوبه بریم خدمت ابوالحسن، ابوالحسن الثالث امام کی؟ امام هادی. وقتی حضرت هادی رو آوردند، حضرت هادی سلام الله علیه فرمودند که هیچی نگفتند که این زینب هست یا نیست، فرمودند اگر کسی از خانواده ما اهل بیت باشد، خدا لحم او رو، گوشت او رو بر حیوانات درنده حرام کرده است. او رو ببرید در میان شیرها، اگر او رو نخوردن معلوم می شود او چیه، از زینب است و از ما اهل بیت علیهم صلوات الله. توجه فرمودید. آقا تا اینو گفتن یه ولوله ایجاد شد و یکی از اینها گفت که آقا اگر راست میگی، اگر واقعا اینطوره، آخ خودت هم از اون خانواده اهل بیت هستی، خودت برو. حضرت هادی فرمودن من آماده هستم. در رو باز کردن، حضرت وارد شدن. حالا ای کاش اینجا من روایتش رو پیدا کنم براتون چیه بخونم، اون تیکه‌ای که حضرت داره اینجا مرحوم علامه مجلسی نقل میکنن. وقتی حضرت سلام الله علیه، بله بله ظاهرا همینجا باشه، بله، وقتی حضرت وارد شدن 6 تا شیر در اون قسمتی که اینها بود شیر درنده بودن، آمدن هر 6 تا به ترتیب بین دو دست امام هادی قرار گرفتن، یکی یکی زانو زدن، یکی یکی می اومدن این دهانشون رو می مالیدن به پای مبارک امام هادی، می رفتن عقب می نشستن شیر دوم تا شیر ششم. توجه فرمودید. و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. حضرت تا اومدن بیرون از چیز، اولا همه موت و مبهوت، خدای این دیگه چیه، بعد متوکلم ندیده بود این عظمت رو از امام هادی. بعد حضرت فرمودن حالا به این زینب بگید بره. یه مرتبه جیغ زد و گفت من دروغ گفتم و من میخواستم یه پولی به دست بیارم، نه 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 من زینب نیستم. توجه فرمودید. خب این جلوه خیلی مختصری است از علم امام هادی سلام الله علیه. توجه فرمودید. همه ائمه ما این عظمت رو داشتن. حالا من برای اینکه دقیق تر بگم، یکی دو روایت رو اینجا علامت دادم، اگر انشاءالله شما یه صلواتی بفرستید از دو خواهم. اللهم صل علی، اللهم صل علی، که عظمت امام رو روشن میکنه. ابی هاشم جعفری میگه من خدمت امام علیه السلام امام هادی رسیدم و به حضرت نشستم خدمت حضرت و حضرتم به من گفتن، حالا دقت کنید، میگه اصابت نیزیقتون شدیده، یک ناراحتی خیلی شدیدی به من اصابت کرده بود. و سرت الی ابی الحسن علی ابن محمد، من سیر کردم، بلند شدم رفتم خدمت امام هادی. فاذن لی، به من اجازه داد. فلن ما جلست، تو وقتی نشستم محضر او، قال یا ابا هاشم، به من گفت ابا هاشم، ایون ام الله عز و جل علیک تورید، کدام یک نعمتهای خدا در تو وارد شده است و تو اراده کرده ای ان تو ادی شکرها، که میخوای اراده کنی شکر اون نعمت رو ادا بکنی؟ قال ابو هاشم ففجمت فلم ادر ما اقول له، توجه فرمودید من خودم رو جمع کردم نمیدونستم میخواد آقا به من چی بگه. این آمده بود خدمت امام هادی شکایت بکنه از سختی. امام هادی چیکار کردن؟ فرمودن تو آمده کدام یک از نعمتهای خدا رو چیکار بکنی؟ شکرش رو بکنی. فبتدع علیه السلام حضرت شروع کرد و قال، فرمود دقت کنید، رزق و کل ایمان، روزی تو میدونی چیه؟ ابی هاشم خدا به تو روزی ایمان داده ده. به خاطر ارتباط با خدا آرامش داری، میدونی یکی از نعمتهای خداست، چرا گلایه میکنی؟ شما جوان ها میدونید امروز تو دنیا چه اضطرابی حاکمه و الان اینجا با آرامش نشسته اید دارید معارف امام هادی رو میشنوید، شکرش رو میکنید؟ بعد فحرم بدنو که علم نار، به خاطر این ایمان خدا بدن تو رو بر آتش چیه؟ حرام کرده است. و رزق و کل آفیه، جناب ابی هاشم جوانهای عزیز خدا به شما رزقتون رو عافیت داده، سلامتی بدن داده، می توانید راه برید، راحت باشید، استراحت بکنید. فعانت که علت طاعه، خدای متعال به واسطه همین عافیت به شما کمک میکنه که بندگی خودش رو بکنید. و رزق و کل قنوع، خدا به شما روحیه قناعت داده، نتیجتاً فسان که ان تبذل، شما رو حفظ میکنه از ریخت و پاش. میدونین اینها نعمت خداست؟ یا ابا هاشم، ابا هاشم جعفری، انما ابتدعت، بله ابتدعت و که من شروع کردم با تو اینگونه سخن گفتم، به هازا، با این حرفا، لعنی، برای اینکه من زنن تو گمان کردم، انک ترید و ان تشکو، من میدونستم تو چی میخوای بگی، من خیال کردم تو اومدی شکایت بکنی، منم برای تو یه سری نعمتها رو گفتم که چیه بفهمی. همین الانم که در زیغی مملو از نعمتهای الهی هست وجود تو. ان تشکو لی من فعلا بک هازا فقد امرت لک. حالا بعد حضرت سیستمی که بحث میکردیم عمل کرده ام، اینا رو گفتم، بعد فرمودن امرتو، من امر کرده ام لکه به مئت دینارم، امر کرده ام 100 دینارت بدن، فخذها، برو بگیر این 100 دینار و مشکلت هم برطرف بکن. ببینید ائمه ما رو هم مشکلش رو ریشش رو حل میکنن که مشکل اقتصادی داشته، ریشه رو میزنن، هم چیکار میکنن؟ تقویت فکری و روحی میکنن، دیدگاه او رو نسبت به مشکلات عوض میکنن. میگن مشکل زمانی است که تو ایمان نداشته باشی، مشکل زمانی است که تو آرامش روحی نداشته باشی. این روایت در جلد 50 صفحه 129 باب معجزاتهی و مکارم اخلاقه. خدا رحمت کند علامه مجلسی رو، واقعا اگر این مرد بزرگی زحمات رو نکشته بود امروز ما چی دستمون بود راجع به امام هادی سلام الله علیه. و اما استجابت دعوت، استجابت دعوت این بود که امام هادی کسی بود که وقتی دستش رو به طرف خدا دراز میکرد، یا الله، تمام عرش منور میشد با ذکر یا الله امام هادی، و همه موجودات ملکوت خوشحال میشدن که امام هادی متوجه ذات باری تعالی شده است. من نمیدونم چقدر دیگه فرصت دارم، خسته نشده باشید یا نم، ظاهرا چند دقیقه دیگه صحبت دارم، معذرت خواهم، وقت دارم این تیکه رو عرض بکنم و دیگه بحثم رو تمام بکنم. انشاءالله دو جلسه آینده شرایط اجتماعی امام هادی رو میگم که اصلا امام هادی تو چه فضایی ازشون جامعه کبیره صادر شده، اون وقت شما میفهمید که چرا امام هادی جامعه کبیره ازشون صادر شده است. اون وقت دیگه بریم خدمت محضر مقدس امام هادی برای استفاده از رشحات مبارکه زیارت جامعه. همه ائمه ما همین دو ویژگی رو دارا بودن، بالعلم و استجابت دعوه. ما امسال به مناسبت ولادت حضرت رضا سلام الله علیه، من یه مقاله ای نوشتم راجع به حضرت رضا از زبان حضرت رضا، که اگر خدا توفیق داد بد نیست این مقاله رو یه مقداری توسعهش بدیم و چاپ بکنیم در اختیار دوستان قرار بدیم، آشنا بشن با این ائمه. آقا امام رضا علیه السلام براشون حادثه ای اتفاق افتاد که از اول خلقت تا آخر غیبت کبرای امام زمان برای احدی چنین حادثه ای اتفاق نیفتاده است. فقط میخوام یه رجعه ای از امام کیست رو بگم که بهتر ائمه رو بشناسید. حضرت امام علیه السلام، حضرت امام رضا نشسته بودن در منزلشون، یک کسی جاسوس بود، نماینده مأمون بود، مراقب امام رضا بود از طرف مأمون به نام یاسر. همش می اومد خبر می برد که امام رضا با کی هستن. همه ائمه تحت مراقبت بودن. چرا حالا این طور بود؟ خلفا می ترسیدن، اینا راه می رفتن، آدم می ساختن، مخالف بود با منافع عرض می کنم دنیا طلبانه خلفا. امام رضا نشسته بودن که مرتبه یاسر وارد مجلس شد. اینو نوفلی میگه. نوفلی خادم امام رضا بود، خوش به حالش، یکی از خدام امام رضا نوفلی بود. یه مرتبه نوفلی میگه نشسته بودم، حضرت هم آرام نشسته بودن، یه وقت یاسر وارد شد، سلام کرد، السلام علیکم ابن رسول الله. گفت آقا جان، از طرف مأمون خدمت شما رسیدم. فرمودن بفرمایید. گفت آقا، امروز مأمون شما رو دعوت کرده است، جلسه ای تشکیل داده است، 4000 نفر از تمام دنیا جمع شده اند در مجلس مأمون، سران همه فرقه ها و مذاهب هم حضور دارند. دقت کنید. گفت ابن رسول الله، مفتاس بزرگ علمای روم در جلسه حضور دارد، هرقز اکبر بزرگترین عرض می کنم مرتازان هندوستان در جلسه حضور دارد، سلیمان مروزی بزرگترین فیلسوف یونانیان در جلسه حضور دارد، توجه فرمایید، عمران صائبی بزرگترین رئیس فرقه صائبیان حضور دارد، رأس الجالوت بزرگترین رئیس یهود در همه عالم در جلسه حضور دارد. گوش میکنید، جاسلیق رئیس تمام مسیحیان عالم در جلسه حضور دارد، به همراهی 4000 نفر. مأمون خیلی مایل است مناظره شما رو با این علما ببیند. حضرت رضا همینطور که آرام نشسته اند در جلسه، 2 کلمه فرمودن، جان عالمی به فدای شما، فرمودن برو به مأمون بگو علمت ما اردت، برو بهش بگو من فهمیدم تو اون کله از چی میپرورانی، علمت ما اردت، فهمیدم که میخواهی با این جلسه سولت امامت رو بشکنی، برو ما آماده اید. چنین جلسه ای از اول خلقت تا زمان غیبت کبرا و بعد از آن تا ظهور برای احدی از انبیاء و اولیاء اتفاق نیفتاده است الا حضرت سامر الحجج ارواحنا الله الفدا. و این است اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده. وقتی مأمون را این یاسر را حضرت رو کردن به نوفلی، فرمودن نوفلی چه میبینی عاقبت این جلسه رو؟ گفت آقا خیلی نگرانم. نوفلی هم بیچاره بنده خدا شناختش مثل من و شما خیلی کمه، میگیم شاه گنبد طلا، خیال میکنیم امام رضا رو با گنبد باید بشناسیم، همین ظلم هایی که ما میکنیم در حق اهل بیت، امام زین العابدین بیمار، این حرفای بی جایی که میزنیم، 24 ساعت این بزرگوار بیمار بودند و تمام شد. فرمودن نوفلی چه میبینی عاقبت این جلسه رو؟ گفت آقا میترسم. فرمودن نگران نباش نوفلی، وقتی وارد شدم در جلسه، گوش کنید، با جاسلیق به زبان انجیل با اون سخن خواهم گفت، با رأس الجالوت به زبان تورات سخن خواهم گفت، با سلیمان عرض میکنم با هرقز اکبر به زبان عرض میکنم هندی سخن خواهم گفت، با سلیمان مروزی به زبان فلسفه و جدل سخن خواهم گفت. و بعد حضرت فرمودن با فارسیان به فارسی، با رومیان به رومی، اونگاه خواهند دید که چگونه یک نفر 4000 نفر را مغلوب خواهد کرد. نگران نباش. وقتی حضرت وارد جلسه شدن، حالا همه نشستن، خدا میداند چه جلسه ای. من از شما خواهش میکنم این چاپ جدید عیون اخبار رضا رو که انتشارات تاها چاپ کرده در 2 جلد حتما تهیه کنید، حتما 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 تهیه کنید و این مناظره رو با تمام وجود بخونید. خدا میداند چه خبر است در این مناظره. فقط یکیش رو میگم، یکیش رو، رسول جالوت بلند شد. رسول جالوت یکی از علمای بزرگ یهود است، کسی به پای رسول جالوت در اون زمان نمیرسید. برادران و خواهران عزیز 12 تا سوال از امام کرد. گفت مل واحد و مل متکثر و مل متکثر الواحد و مل متوحد المتکثر و مل متکثر المتوحد و مل جنت و النار و مل کفران و من نیران. 12 تا سوال پشت سر هم کرد. وجود مقدس حضرت سامون الحجت یک خط جواب دادن به تمام 12 تا سوال. گوش میکنید، در یک خط جواب 12 سوال رو این عالم و این مظهر علم مطلق الهی. چرا؟ چون و کل شیء احصیناه فی امام مبین. میدونید چی شد؟ داره تو روایت فبحث بحثش زد. چی؟ رسول جالوت بهتش زد. فبهته فتحیره متحیر شد، بلند شد، افتاد به خاک، اومد پاهای امام رضا رو ببوسه. فبهته و تحیره متحیر شد و شهقه شهقه. بیدونه یعنی چه؟ یعنی جلوی حضرت فریاد کشید و قال اشهد ان لا اله الا الله. تا رسید به این جمله اشهد انک وصی رسول الله. بعدم دو تا جمله گفت، عجیبه، عدیب بوده او، عالم بوده، دو تا جمله گفت، خیلی مهمه. اشهد انک وصی رسول الله حقا حقا. باریکلا به رسول جالوت. چی؟ حقا حقا. دو مرتبه این حقا حقا رو تأکید آورد. حقا که تو وصی رسول خدا هستی. این مقام علمی امام هشتم. همه ائمه ما همین گونه بودند. این زمینه برای امام رضا به وجود آمد. جاسلی قامت تو میدون گفت آقا من چطوری حرفای شما رو قبول بکنم؟ فرمودند برای چی؟ گفت شما از قرآن استدلال میاد. فرمودند نه، من از انجیل میگم، از انجیل برای تو سخن میگم. حتی شروع کردم دو تا آیه از انجیل خوندن، اصلا ماتش بود، اینقدر فصیح، اینقدر زیبا انجیل رو خوندن، همینطور ما تو مفهود شروع کرد اشک جاسلیق جاری شدن. خدای این دیگه چیه؟ این چه موجودیه؟ فرمودن اما جاسلیق، من انجیلی رو قبول دارم که در اون انجیل بشارت داده است به نبوت جدم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. الله صلی الله علیه و آله. همه اومدن تو میدون، یکی یکی گرده هاشون به خاک مالید. تو بازی همیشه یه نیرو ذخیره میذارن و الان دیگه میدونید نزدیکه، درسته؟ یه نیرو ذخیره میذارن کنار. مأمون عمران صائبی رو گذاشته بود کنار به عنوان ذخیره. چرا؟ چون جاسلیق فقط چی میدونست؟ مسیحیت میدونست. رسول جالوت فقط یهودیت میدونست. اما عمران صائبی هم فلسفه میدونست، هم یهودیت رو میدونست، هم مسیحیت رو میدونست، هم آشنایی با اسلام داشت. خیلی قوی بود. اومد تو میدون، آقا یک مناظره ای بین حضرت و عمران صابی اتفاق افتاد. رسید به بحث حکیم. حکیم چیست؟ امام رضا وارد میدون شدن، حکیم رو باز کردن، حکمت چیست؟ گفتن خدا میدون آدم متحیر میشه وقتی میخونه. طوری که همینطور که حضرت داشتن میگفتن، عمران صائبی بلند شد، دستش رو بلند کرد رو به طرف قبله، خدایا شکر خدا رو کرد، افتاد به خاک، بعد بلند شد آمد پای حضرت رضا رو ببوسد. امام رضا سلام الله علیه نگذاشت. و همون جلسه بود که نقشه قتل حضرت کشیده شد. و کل شیء احصیناه فی امام مبین. حالا میخوایم بریم خدمت یکی از جلوه های امام مبین، حضرت امام هادی سلام الله علیه. حالا شرایط اجتماعی که بر امام هادی گذشته است چه بوده است، در دو جلسه آینده تحلیل خواهم کرد و بعد انشاءالله شرح زیارت رو میگیم. بدونید امروز روز شهادت چهارمین جلوه امام مبین است، امام زین العابدین. من این قضیه رو از امام زین العابدین بگم، از همم خواهش میکنم جلسه رو به هم نزنید، به هم عرض ادب بکنیم، بریم خدمت امام سجاد کنار قبرستان بقی و انشاءالله از امام بخوایم آقا دست ما رو بگیرید، ما رو با خودتون آشنا بکنید. ما تشنه ها، ما بیچاره ها، ما دربدر ها، ما بیچاره هایی که تو کوچه های دلواپسی و دلهوره داریم هی پیش و خم میزنیم و نمیدونیم سراغ کی بریم و چه کار بکنیم، از این در و اون در میزنیم. اگر با شما آشنا بشیم آنچنان آرامشی بر وجود ما حاکم میشه که با یک آرامشی به آینده آفرینش و هستی نگاه میکنیم. برادران و خواهران، این چیزی که میخوام بگم از من شاید عده ایتون شنیده باشید، ولی چون خیلی ابتلا داریم بهش میگم و انشالله مداح عزیز اهل بیت هم بیان جلو تا استفاده بکنیم. عرض کنم حضورتون که امام زین العابدین سلام الله علیه که امروز بنابر نقل روایتی روز شهادتشون هست، جوانهای ما همین ها رو میخوان، فطرت ها همینه، فطرت ها صداقت میخوان، پاکی میخوان، خلوص میخوان. حضرت نشسته بودن، آقا رو احضارشون کردن در دادگاه، آقا بیان کسی شکایت کرده است بر علیه شما. وقتی آقا وارد دادگاه شدن گفت آقا، این آقا میگیش من به شما 1000 دینار داده ام به شما پس نمیدید. حضرت امام زین العابدین فرمودن من شما رو نمیشناسم. گفت علی ابن الحسین هاشا نکن، من 1000 دینار به شما دادم. حضرت فرمودن من شما رو نمیشناسم. آقا از او اصرار و از حضرت سجاد انکار تا آخر قاضی رو کرد به عرض میکنم اون شخص و گفت که واقعا شما بیانه داری؟ البیانه تو للمدعی؟ گفت بله. گفت بیانه اقامه کن. گفت من در فلان روز در فلان جا فلان ساعت فلان مکان کیسه ای رو دادم با این مشخصات، 1000 دینارم توش بود به آقا امام سجاد، به این علی ابن الحسین. تمام شد، قاضی رو کرد به امام علیه السلام، گفت الیمینو للمنکر، شما منکرید قسم بخورید. تا گفت قسم بخورید رنگ مبارک امام سجاد پرید، صورت آقا سرخ، با حالت لرزان به غلامشون فرمودن برو سریع از منزل 1000 دینار بیار بده به این آقا. وقتی 1000 دینار رو دادن به آقا، قاضی گفت علی ابن الحسین اگر شما پول رو نگرفته بودید چرا تو گفتم قسم بخورید رنگ صورتتون پرید؟ حضرت فرمودن که من از خدا و رب العالمین خجالت چشیدم که خدا رو با 1000 دینار معاوضه کنم، خجالت چشیدم خدا رو با 1000 دینار معاوضه کنم. یعنی ما اهل بیت کسانی هستیم که پول میدیم برای اینکه گناه نکنیم، نه اینکه گناه میکنیم برای اینکه 1000 دینار ندیم. ما پول میدیم برای اینکه گناه چیه نکنیم. حالا اون برش هم گوش بکنید، تا اومدن حضرت برن جلو قاضی، اون بنده خدا پرید جلو گفت آقا بایستید، خیلی عذر میخوام، معذرت میخوام، ببخشید غلط کردم، منو تحریک کردن از طرف دستگاه که شما قضیت بکنم، بیانی 1000 دینار رو مال شماست، من چنین پولی به شما نداده بودم. حضرت فرمودن مال خودت باش، ما خانواده سجیه و صفتی داریم که اگر به کسی چیزی دادیم از او دیگه پس نمیگیریم. صلوات الله و سلامه علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله.